من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث پیرامون بررسی اشکالی بود که در خصوص حدیث منع فضل ما مطرح شده بود و در جلسه گذشته عرض کردیم که در اصل معنای این حدیث چند وجه متصور است. چهار وجه متصور بود. وجه چهارم این بود که مقصود از این حدیث این است که قومی، گروهی که از بادیه نشینان مسلط بر آبی در بیابان هستند، حق ندارن نسبت به مازاد آبی که مورد مصرف آنها است کسان دیگری را که از اون مسیر می گذرن و نیاز به آب دارن منع بکنن و در نتیجه منع از مازاد ماء و آب آنها را از استفاده از مازاد چراگاه هم محروم بنمایند. چون اگر چنین حقی را نسبت به ممانعت از استفاده آب داشته باشند، طبعا خود را محق نسبت به مازاد چراگاه هم می‌بینند و نمی گذارن که دیگران از این چراگاه ها استفاده کنن و این را برای خود حفظ نماین. اشکال مستشکل بر اساس همین احتمال مطرح می شود، چون سایر احتمالات سگانه احتمالات خلاف ظاهر روایت بود. ایشون میگوید که اساساً بین این صدر و ذیل تطبیقی وجود ندارد، چون ضرر همونطوری که در گذشته عرض شد به معنای حصول منقصه در مال، نفس، ارز و امثال این هاست. در ما نهنفی محروم ساختن سایرین از استفاده از آب و یا چراگاه ضرر اونها نیست، نهایتاً به نوعی محروم کردن اونها از منفعتی است که می توانن ببرن. لذا این که در این حدیث وجه عدم حق از ممانعت دیگران در خصوص استفاده از چراگاه را لازرر مطرح می کند، این با قاعده لازرر و معنای ضرر سازگاری ندارد و علل قاعده خدمت شما عرض بشه نباید به همچین حدیثی برای همچین مطلبی استناد شود. برای این اساس است که ما چاره‌ای نداریم جز این که بپذیریم، اگر چه ظاهر این روایت و حدیث مثل ظاهر حدیث شفعه ارتباط بین لازرر و لازرار با ما قبلش را دلالت دارد، ولی به دلیل این ناهمخوانی بین صدر و ذیل باید ما از این ارتباط ظهوری رفعیت بکنیم. قرائنی هم برای بی ارتباطی بین صدر و ذیل مطرح شده است، من جمله این که قرینه یکی از قرائن تفکیک بین این دو جمله در حدیثی است که در کتب عامه نقل شده است، یعنی عملا در کتب عامه وقتی حدیث من فضل الماء می آید، لا ضرر و لا ضرار کاملا از بحث من فضل الماء چی می شود؟ تفکیک می شود و جدا می شود. و وقتی قرائنی وجود داشت مبنی بر بی ارتباطی بین صدر و ذیل و ما از ارتباط بین صدر و ذیل رفعیت کردیم، طبعا دیگه این اشکال مستشکل هم قابل قبول نیست. به این دلیل که در گذشته هم عرض شد که استدلال به این احادیث مبتنی بر ارتباط صدر با ذیل نیست، به این معنا که ولو فرض کنیم در این احادیث راوی یا امام دو فقره جداگانه از دو حدیث را نقل می کنن، باز هم استناد به فقره لازرر و لازرار می شود چی؟ ممکن. خب بر اساس اون چه که تا کنون مطرح شد به این نتیجه می رسیم که این اشکالاتی که برای دلالت این احادیث مطرح شد اشکالات واردی نیست، نهایتاً اشکال در سند برخی از این احادیث است که اگر اشکال سندی نداشتن امکان استناد به این احادیث فراهم بود و اشکالات و مناقشاتی که در بیانات برخی مبنی بر ناهمخوانی صدر و ذیل مطرح شده است، این اشکالات کاملا قابل پاسخ می باشد. این تمام الکلام در رابطه با تنبیه دوم، یعنی بررسی اشکالاتی که به استدلال به حدیث لازرر برای اثبات قاعده لازرر شده است. آقایون حرفی ندارن دیگه؟ نفع نیست، حالا ضرر نیست دیگه، عدم النفع دیگه، از چیزی که نگرفتن که، چیزی بد ندادن، ندادن دیگه، نهایتش چیزی بد ندادن، اما چیزی ازت نگرفتن. اینجا هم همینطوره. اینجا هم میگن مستشکل اینو میگه آقا این که گوسفندان یا مثلا حیوانات این اشخاص مثلا از چراگاه استفاده نکنن ضرر نیست. چرا؟ چون ازشون که چیزی گرفته نشده، نفع نمیبرن، چون اگه استفاده کنن چاق میشن، اگه استفاده کنن رشد میکنن مثلا. توجه دارین؟ یعنی مستشکل این حرفو میگه آقا اینجا عدم النفع نهایتا ضرر نیست، لذا ناهمخوانی لا ضرر با این برقرار هست. حالا قابل بازم پاسخ از جهات دیگه‌ای، و اون این که بعضی اوقات در واقع عرفاً عدم النفع همون ضرر محسوب میشه. در فرمود مثلا در همین داستان اگر این حیوان بیاد و نخواد نتونه مثلا از آب و فضل ما استفاده کنه یا از چراگاه استفاده کنه، طبعا لاغر میشه یا تلف می. حالا اون در معرض تلف بودن یک نکته ایه، ممکنه مثلا مستشکل بگه بله در موردی که در معرض تلف باشد اون نکته چداست و این اشعار به اونجا نداره مثلا، دقیق فرمودید؟ ولی ما خواهم بگیم نه، موجب میشه لاغر بشن. خب این لاغری ننقص هست و سبب نقص، نقص محسوب میشود. این پاسخ ها قابل ارائه در اینجا هست، لیکن نیازی نیست به این پاسخ ها. مشکل اساسی در مثل حدیث منع فضل ما و حدیث شو و همون سنده، سند اینها مشکل داره. و ما اگر نبود حدیث سمرة بن جندب و اون قوت سندی و پشوانه سندی که داشت، به خصوص این روایت نمیتونستیم استناد کنیم. چرا؟ چون ببینید آقا معیار اینه در مقام استناد، یه روایت برای این که بتواند یه دلیل قرار بگیرد چند مرحله رو باید طی بکنه. یعنی یک فقیه در مقام استناد به یک روایت چند مرحله رو طی میکند. اول اینکه سندش رو بررسی میکنه، چون اگر دلالتش نص هم باشد وقتی سند مشکل داشته باشه به درد ما نمیخوره. اول کاری که میکنه سند رو بررسی میکند. سند وقتی بررسی میشود از دو حالت خارج نیست، یا روایت روایت قویه است یا ضعیفه. روایت قویه چی آقا؟ سه نوعه. یک بگید آن ببینید، خب اولا اون که موثق باشن که میخوام اون انواع بگیم. ببینید یک صحیحه باشد. صحیحه یعنی چی؟ یه نفر بگه آقا روایت صحیحه یعنی چی؟ عدل امامی باشن. ببینید آقا تو حدیث آقای موینی هست، ببینید دقت بکنید، تمام روات این که مسند هم هست، چون فرض اینه مسند است یعنی مرسله چی نیست، تمام راویان آن عدل امامیان. دو، یا حسن است. یعنی چی؟ نه نه نه، خب ضعیف میشه دیگه، عدل امام نمیشه توصیق من داشته باشه اصلا، عدالت براتر از وساقته. بله خیلی بده ها، یه همه ای گفتید حسن 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 حسن. ببینید اینا رو ملکه باید باشه ها، ملکه. این چیزی نیست که ندانیم. حسنه یعنی روایتی که باز هم تماماً امامیان، تماماً امامیان، الا این که در بعضی از اینها تصریح به توثیقشون نشده، ممدوحن، ممدوحن، مدح داره، میگه آدم خوبیه، این حسنه میشه. پس توثیق غیر از مدح، مدح غیر از توثیقه. سوم این است که موثقه باشد. یعنی چی؟ یعنی تمام راویان این حدیث توثیق دارن، تصریح به توثیقشون شده، حالا یا توثیق عام یا توثیق خاص. لکن بعضی از اینها امامی نیستن، عامیان، اما توثیق دارن. پس سه نوع روایت قویه داشتیم: صحیحه، حسنه و چی؟ موثق. خب یا ثابت می شود که یکی از این ستا است این روایت دلگرم، یا نه ثابت می شود معتبره است. معتبره چی آقا؟ به چه روایتی میگن؟ به روایتی میگن که امرش دائره بین یکی از این ستا باشه. مثلا آقا فلانی خدمت شما عرض بشه که توثیق دارد، اما امرش دائره بین عامی بودن و امامی بودنه، که اگر امامی باشه وقت میشه صحیحه، اگر نمیشه چی؟ موثقه. طرف فرمودید؟ یا بین حسنه و مثلا موثقه بودنه، اینو میگن معتبره. خب اینا روایاتی هستند که تکیه میشه بهشون. اما اگر نه ضعیف بود، آیا دیگه روایت بندازمش دور کنار چون ضعیفه؟ یادم نمیره یکی از بزرگان حوزه که الان از دار دنیا رفتن، میگو آقا فرد آمده بود برای امتحان جهت شرکت در خبرگان، صحبت خیلی قبله، چون بعضی اعتراض میکردن چرا اینا رو آقا ردشون میکنید، این همه ریزش داره، اینا میان همه رو میریزید. اون بزرگوار در دفاع از ریزش ها حرف میزد، میگو آقا اینهایی که میان ثبت نام میکنن، خب خودشون هم خیلی ها میدونن که شرایط رو ندارن، بله میان ثبت نام میکنن. میگفت که آقا فرد آمده بود بهش گفت آقا ما یه مسئله الان داریم، یه موضوعی داریم، این موضوع نه در قرآن وارد شده نه در روایات وارد شده، در خصوص حکم این موضوع چه باید بکنیم اینها؟ بعد ایشون در جواب داد، جواب دادن که موضوعی که نه حکمش در آیات آمده باشه نه در روایت آمده باشه، فضربوه علال جدال، بندازیدش دور. بله، یعنی هیچ آگاهی از این که ما وقتی که دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه شد باید رو به ادله دیگه بیاریم اصلا چی نداشت. خب حالا روایت این ستا نیست، چکارش باید بکنیم آقا؟ ضعیفه. ضعف این دو حالت داره، یا انجبار ضعف سند دارد یا انجبار ضعف سند ندارد. یعنی یا شهرت عملی پشتشه یا شهرت عملی پشتش نیست. اگر شهرت عملی داشت، طبق مبنای کسانی که شهرت عملی رو جابر ضعف سند میدانن، اما کسانی که جابر ضعف سند نمیدونن که دیگه این روایت اصلا اعتباری ندارد. من جمله مثلا آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که شهرت عملی اصلا و ابدا جابر ضعف سند نمیتونه باشه، کما اینکه اعراض علما از یک روایت هم باعث ضعف سند نمیشود. اما طبق مبنای مشهور شهرت عملی جابر ضعف سند هست. خب بررسی میکنیم، اگر ضعف سندیش پشوانه داشت خدمت شما عرض بشه چی؟ خب بازم بهش اتکا میکنیم. اگر نداشت دیگه این روایت میرود کنار. حالا بعد از این که روایت سندش باز تثبیت شد، هم نمیشود به اون استناد کرد، چون جهت روایت هم باید بررسی بشه. میدانیم سند معتبر، صدور این روایت اذعان بهش هست، اما علی وجه تقیه ممکنه صادر شده باشه. اگر علی وجه تقیه صادر شده باشه، اون وقت اعتباری نداره، لذا جهتش هم باید بررسی بشه. بعد از این که جهت بررسی شد و گفتیم که آقا نبل تقیه نیست و عوامل تقیه در این روایت اصلا دیده نمیشه، اون وقت میرسیم به دلالتش، یعنی دلالت روایت رو بررسی کنیم ببینیم آیا تام است یا تام نیست. اگر دلالتش مشکل نداشت بهش استناد میکنم، اگر دلالت مشکل داشت قاعدتا روایت میرود کنار، و وقتی بره کنار باز نوبت به چی میرسه؟ الان ما روایتمون سندش معتبر بوده اما دلالتش تام نیست، لذا کنارش میگذاریم. در خصوص این موضوع چه باید بکنیم؟ نه ببینید آقا، ما اصلا کار به معیدیتش از این روایت دیگه، همین روایت هم داریم، غیر روایت هم نداریم. حالا دلالتش هم مشکل پیدا کرد، خب این میره کنار دیگه، اما در خصوص این موضوع باید یک فکر برداشت دیگه، همطوری نمیشه رهاش کرد که. بله چه اصلی؟ ببینید باز اینجا نوبت میرسه به این که ببینیم این موضوع ما که این روایت درباره اون اعتباری ندارد و به صورت جزئیه میباشد، تحت قاعده ای از قواعد در میاد یا نه. دقیق فرمودید؟ یعنی اصول، عمومات، اطلاقات شاملش میشود یا شاملش نمیشود. اگر ما قاعده ای داشتیم که شاملش بشه، خب حکمشو از اون قاعده استخراج میکنیم، حالا اثباتن و یا نفیان فرق نمیکنه. اما اگر همچون قاعده ای رو نداشتیم، اون وقت باید چیکار کنیم؟ اون وقت دیگه نوبت به اصول عملیه میرسه. ببینید که فقه بنبست نداره، فقط متخصص میخواد، فقیه میخواد، کسی میخواد که زیر و بم این مسائل دستش باشه، اونم صاحب نظر باشه، نه اینکه دیگران گفتن، نه خودش نظر داشته باشه. با یک توثیق عام، با یک توثیق عام که ما بپذیریم این توثیق عام در همین فرایندی که الان عرض کردم، حکم مسئله دست متفاوت میشه. مثلا در همین جا ما توثیق خاص نسبت به آقای فلان در این روایت نداریم، ولی توثیق عام اتفاقا داریم، مثلا از اصحاب اجماع، و ما معتقدیم به این که اصحاب اجماع توثیق عام دارن. خب من میتوانم به این روایت چکار کنم؟ استناد کنم. ولی اون بزرگواری که میگه توثیق عام اعتباری ندارد، نمیتواند چکار کند؟ استناد کند. ببینید آن، پس فراینده یک استدلال به یک روایت کاملا چی شد؟ روشن شد. اگر این رو شما الان بیاید تکرار کنید در خصوص یک روایت یا یک مسئله، خود به خود مجتهد میشید آقا، اما مشروط به این که اون پشوانه های اجتهاد داشته باشید. مثلا در همین توثیق عام باید خودتون به نظر رسیده باشید، در دلالت باید خودت به این نظر رسیده باشید امر دلالت بر وجوب میکند، در دلالت نهی خودت باید در علم اصول به نظر رسیده باشی. پس ببینید در این فرایند رجال دخالت داشت، علم اصول دخالت دارد، حتی علم ادبیات در حدی دخالت دارد، حتی علم تفسیر دخالت دارد، همه اینها دخالت دارند. لذاست که واقعا فقه معجونی از علوم هست و هر کسی توفیق این که مسلط بر این مباحث رو پیدا کنه واقعا توفیق پیدا نمی کنن. آیت الله نوری همدانی می فرمود من یک مجله بود خوندم یا کتابی بود خوندم که گویا مجله، اگه اشتباه نکنم اینطور که می فرمود که این مجله در حالا اروپا گویا چاپ میشه و موضوعش هم بررسی و سنجش علوم نسبت به همدیگه است. سنجش علوم به هم نسبت به همدیگه. حالا مثلا سنجش ها مختلفه، یه سنجش مربوط به تاثیرگذاری علومه، یه سنجش مربوط به نیازمندی مردم به علومه که یعنی سنجش میکنه. اما از جهت سختی و آسانی علم فقه شیعه را در بین تمام علوم موجود سخت‌ترین علم موجود معرفی کردن، در اونجا مطرح کرده. واقعا هم سخته و اگر چیز نباشه نمیشه به جایی برسید. خب تنبیه سوم، تنبیه سوم از تنبیهات قاعده لا ضرر این است که آیا اساساً این قاعده شامل ضررهای اعتباری می شود یا شامل ضررهای اعتباری نمی شود؟ در توضیح مطلب عرض می کنیم که ضرر اساساً دو قسم است. قسم اول ضرر حقیقی و تکوینی خارجی است و ضرر حقیقی عبارت است از نقصی که به حسب طبیعت و واقعیت خارج متوجه یک متضرر می شود. مثلا نقصی که در مال او ایجاد می شود، نقصی که در اعضا و جوارح او ایجاد می شود، نقصی که در جان او ایجاد می شود. فرق نمی کند این نقص نقص کمی باشد یا نقص نقص کیفی باشد. ضرر این باشد که مقدار از مالش و میوه‌هایش از بین برود، دزدیده شود، کمن کم شود، یا ضرر این باشد که باعث خرابی میوه‌ها بشه ولو کمن هم نشده است. قسم دوم از ضرر ضررهای اعتباری است و ضرر اعتباری عبارت است از منقصه‌ای که متوجه متضرر می شود در یک شیء مربوط به او به حسب اعتباری که برای اون شی به لحاظ باورهای عقلایی در جهت یک مسئله‌ای که سیاسی است یا اجتماعی است و یا اقتصادی حاصل می شود. به عنوان مثال زمان پرداخت یک دین فرا می رسد و فرد مدیون از قبول اداء دین اجتناب می کند و بدهی خود را نمی پردازد و عدم پرداخت بدهی به شخص طلبکار باعث می شود که وجاهت و اعتباری را که اون شخص در میان مردم داشت از نظر بازاری از دست بدهد. در اینجا منقصه مالی نفسی نیست چون مالش هنوز محفوظه، لکن اعتبار خودش رو در جامعه به لحاظ دیر پرداخت کردن حق از دست داده است. در این جهت که قاعده لازرر شامل اضرارهایی می شود که از نوع ضرر حقیقی باشن، مما لا شک و لا ریب فی، که دیگه معلومه مشخصه، چون منسبق الی اذهان العرف از کلمه ضرر همین ضررهای حقیقی خارجی است، به خصوص در گذشته که ظرفیت‌های اعتبار محدود بوده است. مثل الان که ظرفیت‌های اعتبار چه بسا از ظرفیت‌های حقیقت چی بیشتر باشد نبوده. انما الکلام در این است که آیا قاعده لا ضرر شامل ضررهای اعتباری هم می شود، یعنی در موردی که ضرر اعتباری متوجه شخصی بشود، موضوع برای حکم شرعی دیگه نیست، یا شامل ضررهای اعتباری نمی شود. بحث است که شهید سر رضوان الله تعالی علیه در قاعده لا ضرر مطرح کردن و طبعا هم باید خب کسانی مثل شهید سر مطرح کنن، چون یک ذهن نوآورانه داشتن و همیشه در فکر این بودن که فقه را مطابق با زمان نگاه بکنن، همه جانبه بنگرن و اساساً هم مثل شهید سر رضوان الله تعالی علیه در این جهت انصافاً پیش قدم بود و کار کردن. حالا در خصوص پاسخ به این مسئله که آیا قاعده لا ضرر شامل ضررهای اعتباری می شود یا نه، اینها از بحث خارج هستند، مطالبی وجود دارد که انشاءالله اثباتا و نفیا هم بحث خواهیم نمود. والحمدلله رب العالمین.